حتی میگم بدون هزینه بشینن این مسابقات بررسی بکنن، آنالیز بکنن، نقاط ضعف و قوت به قول معروف مسابقات کشتیگیرای برتر بررسی بکنن، برای ما دستاوردهای بسیار خوبی داره میتونه داشته باشه و مربیان ما میتونن در کلاس‌های بازآموزی یا دانش افزایی تمام دستاوردهای خوب و جدید و بروز مسابقات جهانی رو به مربیای ما منتقل بدن. قطعا میتونه خیلی کمک بکنه به مربیای ما و اون موقع من فکر کنم آقای توکلی هم نظرش تأمین بشه انشاءالله.
اما آقای سیبی، آقای خوش اخلاق گفتن که شرایط کشتی فرنگی فرق کرده دیگه، حالا فنای از سر به اصطلاح سرپا زده میشه، اینا همه ما باید بهش توجه بکنیم دیگه، کشتی فرنگی مثل قدیم نیستش، هل دادن نیست و در این مورد بفهمید خواهش میکنم. در مورد تحولات زیادی که شده در کشتی فرنگی.
آقای خوش اخلاق صحبتهای خیلی خوبی داشتن و دیگر عزیزانی که تماس گرفتن میگن کسایی برای دعا کردن برای رفتن به باران بیاد، کسایی موفق بودن که با چتر رفتن، یعنی اعتقاد داشتن که بارون قطعا خواهد اومد وقتی دعا میکنن. آی بنا به کار خودش اعتقاد داره، به جمع‌آوری خودش اعتقاد داره و میدونه کشتی روز دنیا داره چه اتفاقی میفته. بگه این نیروی جوان و کسایی که رفتن مثلا تا چند یک سال دو سال پیش جوانان جهان طلا گرفته، سبک کشتی اونو آنالیز کرده، دیده و قطعا کسایی هم که توی بیرون از الان کشتی حالا این مسابقات جهانی نرفتن مثل آقای علیاری، آقای مهدی عزیز و آقای نوری و دوستان دیگه، اینا قطعا توی ترکیب تیم خواهم بود، من مطمئنم، یعنی اعتقاد دارم به فرایند کلی. میخوام ببینم که واقعا آیه بنا و ترکیب، یعنی اعضای کادر فنی نمیان احساسی برخورد کنن با موضوع، یعنی اگر اومدن یک سری آدم ها یه سری صحبت ها کردن، یه سری بحث ها کردن، احترام میذاره به اون نظرات، ولی قطعا باید کاری رو انجام بده که به نفع کشتی این مملکت هستش، کشتی این نظام هستش. و قطعا الان میبینیم که مثلا همین آقای نجاتی رو معرفی کردیم به کشتی دنیا، یک موفقیت بسیار بزرگه، نباید اینو نادیده بگیریم، بگیم خب آقای نجاتی حالا یه برنز گرفت، نه، هم سهمیه گرفته هم سال المپیک هستش، این خیلی بسیار مهم هستش، نباید راحت ازش کنارش گذاشت. آقای گرایی باید طلا میگرفت، یعنی با بدشانسی کشتی خودش رو، یعنی من فکر میکنم با زیرکی حریف ما روبرو شد که قطعا از پاش استفاده میکرد و کسی اونو نمیدید یا نمیخواستن ببینن، نمیدونم واقعا چه زاویه دوربین، زاویه داورا، ولی قطعا اگر یک بار دیگه با اون کشتیگیر سعودی روبرو بشه قطعا اونو میبره و قطعا میتونه دستش بالا بره، یک سوپرسای خیلی خوب داره و کشتی به روز داره میگیره. قطعا ما نیاز داریم به جوانهایی که با تفکرات بالا، یعنی اگر میگه آقای بنا میگه که الان روز هستش، الان بگه روزه، اگه بگه شب هستش شبه، و این باور داشتن آقای بنا و کادر فنی میتونه خیلی تیم موفق کنه.
خیلی متشکرم.
با عرض سلام و صبح بخیر، خواستم در مورد کشتی فرنگی صحبت کنم. این که تیم کشتی ما جوانگرایی کرد خیلی خوب بود، ولی دیر این کار انجام شد، ولی با این حال ما با روسا 3 تا سهمیه گرفتیم که بیشترین سهمیه رو گرفتیم. حالا باید به این کشتیگیرامون که سهمیه گرفتن بیشتر بهشون میدون بدیم، تو تورنمنت‌ها شرکت کنن، بدنشون با بدن کشتیگیرای سرشناس بخوره و بتونن خودشون رو آماده کنن، اون ترسی هم که اگه دارن ترسشون ریخته شه و به آقای بنا هم فرصت بدن هم امکانات بدن. در جواب اون دوستمون که زنگ زده بودن میگفتن آقای بنا گلخونه این کارو کرد، شما ببینید آقای بنا مربی بودن که بعد انقلاب بهترین نتایج المپیکو تو بین ورزش‌های ما گرفتن. شما نگاه کنید 3 تا مدال طلا توی المپیکشون گرفتن. هیچ ورزش ما چه تو کشتی آزاد، چه وزنه برداری، چه تکواندو، ما هیچ مربیمون در سطح المپیک موفقیتی که آقای بنا برای ما کسب کرد کسب نکردن. و موقعی هم که ایشون گزینشی کار میکردن همیشه کشتیگرامون جواب میدادن. شما سوریان رو نگاه کنید، نوروزی، عبدولی، قاسم رضایی و خیلی کشتیگرایی که با آقای بنا کار کردن و نتیجه گرفتن و بهترین نتایج کشتی فرنگی ما رو تو طول تاریخ به نظر من آقای بنا به دست آورد. این درست نیست ما بخوایم اینجوری صحبت کنیم، بگیم یه سیستم من در آوردیم.
با عرض سلام
خواهش میکنم از آقایون کارشناس تقاضا میکنم اینقدر از جمله جوانگرایی جوان استفاده نکنیم. باید جوانگرایی بشه. روسا مگه جوان نیوردن؟ تمام قهرمان جهان روسیه الان همشون 22 23 24 ان. ما کشتیگیرمون مشکل داشتن باختن. جوان باشم پیر باشم مشکل دارن باختن. اما آقای نجاتی مشکلی نداشت، کشتیگیر خوبی بود برد. مثلا آقای حالی سارابی من کشتیای خوبی گرفت. هیچ ربطی به جوان نداره. ذات کشتیگیری داشته باشه کشتیش میگیره، کشتی خوب انجام میده کشتیشو میگیره. پس این دو تا یه تیم ما جوان رفته جوان سایتی 20 ساله اول شد، حسن یزدانی 20 ساله اول شد، عید دبیر 20 ساله 21 دو ساله اول شد. آدم تو 20 سالگی باید گل کنه، هیچ ربطی به جوانی پس نداره. خواهشان قرار کلمه جوان استفاده نکنید. جوانی مثل عید نجاتی خودش نشون داد عالی هم بود، مطمئن باشین نتیجه میگیره. پس اون کسی که بخواد گل کنه از همون 20 سالگی گل میکنه.
شما شنوندگان ارجمند که با ما تماس گرفتید و مطالب خودتون رو با ما در میون گذاشتید. اما دوست همکارمون آقای غلام پیرینانی صحبت‌هایی دارن که اگه موافق باشید به اتفاق بشنویم.
معمار فرنگی کار کشورمان این بار دیوارهای کج ساختمان کشتی کشور را رها کرد و طرحی نو افکند تا با سنگ‌های مقاوم و تراشیده و محکم خشت اول برنامه کشتی را محکم کار بگذارد و در دو سال آینده در برابر کشورهای صاحب نام از عمارتی پرده برداری کند که وازد خاص و عام شود، هرچند که شاید زیربناهای دیگری هم در گوشه گوشه این دیار بودند و باشند که بهتر از معمار کشتی من همه را محک بزند. دنیا در کشتی به مهندسی و دکتر مهندسی رسیده، این را به تجربه در قزاقستان دیدیم. اما بنای ما کمتر اهل محک زدن است و به سرعت انتخاب میکند و کمتر نتیجه میگیرد. شاید اگر قدری تأمل میکردیم و در پیکنی و پیریزی برای قهرمانی جهان در نورسلطان 2019 دقت بیشتری به خرج میدادیم، میتوانستیم رنگ یکی دو آجر زرین یا سیمین را هم بر سردر خانه جدید کشتی بیاویزیم.
خب ممنونیم از همکارمون آقای غلام پیرینانی. خب آقای اتحادی، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم. خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم. من می‌خواستم فقط خدمت شما و شنوندگان عزیز و علاقمند به کشتی بگم که در دنیای مدرن ورزش امروز شانس دیگه هیچ جایی نداره. بله. و شاید خیلی کم نقش داشته باشه. این برنامه‌ریزی، نگاه، سرمایه‌گذاری، مطالعه، دانش‌افزایی و هماهنگ شدن با به روزترین اتفاقات و یافته های جدید در هر رشته هست که باعث میشه ورزشکاران بتونن موفق بشن. ما هم اگر میخواییم موفق باشیم باید ببینیم که دستاوردهای جدید جهانی 2019 برای ما چیه، بدون تعارف صادقانه بشین بررسی کنیم و نقاط و ضعف و قوتمون رو ببینیم، نقاط و قوتمون رو تقویت کنیم، ضعفمون رو برطرف کنیم تا انشالله بتونیم شرایطی بهتر از جهانی 2019 در المپیک داشته باشیم.
خیلی متشکرم. ممنونم از شما. جناب سیفی بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخوام از یه زاویه دیگه به موضوع برای بحث‌های پایانی اشاره کنم.
چون فرصت نداریم.
بله، سعی میکنم کوتاه باشه ولی خیلی هم اثر بخش هستش و قطعا میتونه تیم ملی ما رو در کشتی آزاد و فرنگی کمک کنه و در نهایت کل ورزش ایران و اون هم حمایت کردن بازم مسئولین ما. یعنی از چهار تا سازمانی ما صحبت میکنیم باز میرسیم به پشتیبانی. اگر پشتیبانی نشن، حمایت نشن، فدراسیون ما از نظر مالی، کشتیگیرای ما از نظر معیشتی، از نظر کاری، از نظر تحصیلی ساپورت نشن، قطعا ما آدمای ورزشکارای بی سواد نمیخوام. اینا رو باید تحصیلی ساپورت کنن، کمک کنن، حتی اگر شده اونجا براشون درسشون رو طراحی کنن و مسائل مختلف زندگیشون رو طراحی کنن که با آرامش خیلی زیاد و خوبی بتونن رو دوشک برن. خیلی من تشکر میکنم از شما جناب اسکری و همکار خوبم آقای اطاعتی عزیز.
خیلی ممنونم از آقای اطاعتی و از آقای سیفی. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که همراه ما بودید. انشالله که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هفته آینده هم در مورد کشتی آزاد صحبت هم کرد. تا برنامه بعد روز بخیر و خدا نگهدار.
با شبکه ورزش همراه شوید.
به نام خدا سلام، اینجا شبکه رادیوی ورزشه. با شنیدن این برنامه میتونید سفر به دور دنیا رو تجربه کنید. پایه اصلی این برنامه رو یه زوج خوشبخت و ورزشکار تشکیل میدن، زوجی که تصمیم گرفتن به یه اقدام بی سابقه یا بهتر بگیم کم سابقه دست بزنن. این زوج ایرانی با دوچرخه دور دنیا رو گشتن، سفری که 678 روز به طول انجامید. حالا از شما دعوت میکنم به قسمت 52 این برنامه توجه کنید.
قسمت‌های قبل تعریف کردیم که بالاخره از مناطق و شهرهای سردسیر رد شدیم و خودمون رو رسوندیم به سرزمین‌های گرم‌تر. با اینکه چله زمستون بود، اما انگار توی کارولینای شمالی تازه بهار شده. خبری از سوز سرما نبود و رکاب زدن توی جاده‌ها خیلی می‌چسبید. و حالا ادامه ماجرا.
هنوز از روزای سال نو مدتی نگذشته بود و خیلی‌ها مشغول انجام و اجرای مراسم و سنت‌های خاص اون روزا بودن. توی یکی از شهرهای مسیر هم مراسم جالبی برپا بود. مراسمی شبیه به روز طبیعت یا همون 13 به در خودمون.
علامت اون روز یه برگ سپر سبز بود. برای همین همه روی لباس‌ها، کلاه و وسایلشون یه دونه از اون برگ‌ها، البته پلاستیکیش رو چسبونده بودن.
تقریبا کل اهالی شهر دور هم جمع شده بودن تا دعا بخونن.
بعد از مراسم دعا و نیایش، خانم کشیش یک سری کاغذ کوچیک آورد و از همه خواست تا کارهای زشت و ناپسندی رو که سال گذشته انجام میدادن و حالا دیگه میخوان توبه کنن تا دوباره مرتکب چنین گناهی نشن رو روی کاغذها بنویسن. همون لحظه یه نفرم یه چاله کوچیک کند تا تمام کاغذها رو چال کنن.
دست همه یه شاخه کوچیک درختم بود. بعد از چال کردن کاغذها و کارهای ناپسند، همگی به طرف دیگه حیاط رفتن و با کمک اون شاخه های خشکیده یه آتش کوچیک روشن کردن و دوباره مشغول دعا خوندن شدن. راستش ما زیاد از این جریان چیزی سر در نیاوردیم. نهایتاً هم کل سکنه شهر رفتن به یه رستوران برای خوردن پنکیک، سیروپ و سوسیس، شام مخصوص مراسم.
پنکیک نوعی کیک معروفه که در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر بین وعده‌های صبحانه و عصرانه مصرف میشه. اما سیروپ شیره درخت میپل و طعمی شبیه عسل داره.
روزا پشت سر هم به خوبی و خوشی میگذشت. حالا دیگه هوا اونقدری خوب بود که بشه به راحتی توی خیابون و کنار مزارع چادر زد. ولی ما باز هم ترجیح میدادیم تا در کنار مردم محلی باشیم. چون اینطوری خیلی بیشتر میتونستیم با فرهنگ اونا آشنا بشیم.
اون شب رسیدیم به میرتل بیچ. قرار بود با کشیش کلیسای بزرگ شهر ملاقات کنیم و همونجا کنار کلیسا یا چادر بزنیم یا توی یکی از اتاقها بخوابیم.
اما متاسفانه پدر نبود و جانشین اون که آدم بدقلقی هم به نظر میرسید، بدون توجه به صحبتامون گفت که در جریان نیست و حتی اجازه نداد که کنار کلیسا چادر بزنیم.
اونقدری زمان نداشتیم تا خودمون رو به کمپ گراند برسونیم. پس ترجیح دادیم که بریم و تو حیاط یکی از خونه های اطراف چادر بزنیم.
اما تعریف کمپ گراند: به فضای طبیعی مناسبی که برای اقامت جهانگردها و گردشگرها تهیه شده کمپ گراند میگن و البته در این فضا امکانات خوبی هم برای آسایش بهتر تدارک دیده شده.
یک ساعتی بود که میگشتیم و در خونه 7-8-10 نفر رو زدیم تا برای چادر زدن ازشون اجازه بگیریم، اما در کمال ناباوری هیچ کس اجازه نمیداد. اصلا باورمون نمیشد. چرا یهو مردم انقدر نامهربون شده بودن؟ چرا حتی اجازه چادر زدن رو هم نمیدادن؟
همینطور که به مرکز شهر نزدیکتر می شدیم دلیلش رو فهمیدیم.
میرتل بیچ یه شهر زیبا و توریستی خیلی معروفه، با سواحلی آرام که گردشگرا و توریستای زیادی رو همه ساله به طرف خودش می کشونه. اگه قرار باشه گردشگرا با چادر زدن توی هر جایی از شهر اتراق کنن، همه چیز به هم می خوره. دیگه شهر زیبایی خودش رو از دست میده. درست همون مشکلی که گریبانگیر زیبایی های شهرهای شمال کشورمون شده.
در ضمن توی همچین شهرهایی که مردم هر روز کلی توریست و گردشگر میبینن، دیدن دو نفر مسافر دوچرخ سوار اصلاً جذابیتی نداره و خیلی مسئله عادی و پیش پا افتاده ایه.
همینطور ناامید به در خونه ها میرفتیم. تا اینکه نهایتاً صاحب یک کلبه اجازه داد تا زیر درخت‌های حیاط خونش و درست کنار خیابون چادر بزنیم.
محیط شلوغ و پر رفت آمدی بود و اصلاً احساس امنیت نمی کردیم. همونجا زیر درخت‌ها شروع کردیم به پختن غذا و دم کردن چای تا کمی هوا تاریک بشه. اینطوری وقتی توی تاریکی چادر می زدیم کمتر جلب توجه می کردیم.
خورشید غروب کرد و دمای هوا به طرز عجیبی پایین رفت و به شدت سرد شد. ما هم به سرعت وسایل رو پهن کردیم، چادر زدیم و رفتیم توی کیسه خوابها. تازه چشامون گرم شده بود و به خواب خوش رفته بودیم که یهو با صدایی خشن از جا پریدیم. یه نفر بیرون بود و با لحن خیلی بدی ازمون خواست تا سریع از چادر خارج بشیم.
سری زیپ چادر رو کشیدم بالا و سرم رو بردم بیرون. یه نور شدید صاف افتاده بود توی چشام و اصلا نمیتونستم جلوم ببینم. سعی کردم که با دست جلوی نور رو بگیرم و ببینم چه خبره، اما باز هم چیزی مشخص نبود. باز همون مرد با همون لحن پرسید: چند نفرید؟ گفتیم دو نفر.
اون وقت منم سری پریدم بیرون. وقتی چند بار پلک زدم تازه تونستم چراغای گردون ماشین پلیس رو تشخیص بدم. یه مأمور چاق و گنده با یه چراغ قوه بزرگ که بیشتر شبیه به یه اسلحه بود جلومون وایساده و اولین چیزی که ازمون خواست کارت شناسایی بود.
هم به خاطر سرما و هم ترسی که از خواب پریده بودیم دست و پامون می لرزید. اما یه لحظه به خودمون اومدیم و گفتیم که ما که کار خلافی نکردیم. بعد با اعتماد به نفس کامل به پلیس توضیح دادیم که داریم با دوچرخه سفر می کنیم و از صاحب خونه هم برای چادر زدن توی حیاطش اجازه گرفتیم.
پلیس نور انداخت و چرخاب و چادر رو کامل برانداز کرد. انگار کمی خیالش راحت شده بود. کمی نزدیکتر شد و یه مقدار هم قیافش مهربونتر. بدون اینکه حرفی بزنه، در حالی که پاسپورتامون رو به دست داشت، رفت سراغ صاحب خونه و در زد.
همش با خودمون میگفتیم که الان اون بدبخت رو بیدار میکنه و اونم با عصبانیت میگه که اصلا به من چه و من اجازه ندادم.
وقتی پلیس با قیافه خندون برگشت، دیگه خیالمون راحت شد. اما اون گفت که همسایه کناری فکر کرده که شما بی خانمانین و ممکنه برین خونش دزدی. اون نصف شبی زنگ زده اداره پلیس و از شما شکایت کرده. من میدونم که خیلی سخته، اما اگه میشه چادرتون رو بردارید و برید اون طرفتر و پشت ساختمون چادر بزنید.
وای، فقط تصور کنید که نصف شبی با اون همه استرس و ترس از خواب بپری و توی سرما بخوای چادر و لوازم و جمع و جور کنی و بری چند متر اون طرفتر دوباره علمشون کنی.
یه ساعتی درگیر بودیم تا بتونیم دوباره آروم بگیریم و بخوابیم. دست آخرم پلیس ازمون تشکر کرد و آرزو کرد که سفر خوب و بی خطری داشته باشیم.
چون شب قبل نتونستیم خوب بخوابیم، روز بعد اصلاً حال و حوصله دوچرخه سواری نداشتیم. این چند وقته هم همش باد از روبرو میوزید و سرعتمون رو خیلی پایین می آورد. مخصوصاً وقتایی که جاده به اقیانوس خیلی نزدیک میشد.
با هم قرار گذاشتیم اون روز رو فقط 20-30 کیلومتر رکاب بزنیم و هر جای مناسبی که پیدا کردیم چادر بزنیم و استراحت کنیم. اما انگار اون روز همه چیز دست به دست هم داده بود تا ما از رکاب زدن لذت ببریم. باد خوب و موافق جهت حرکت ما میوزید، طوری که با اون همه بار سرعتمون به 50 کیلومتر بر ساعت میرسید.
ما هم با دیدن عدد کیلومتر شمار بیشتر خوشحال میشدیم و سریعتر رکاب میزدیم. از ترس اینکه نکنه یه وقت باد قطع بشه، حتی برای صبحانه و آب خوردن هم نایستادیم. در عرض چند ساعت بیش از 100 کیلومتر جلو رفته بودیم و هنوز ساعت حدود 10-11 صبح بود. خیلی انرژی گرفتیم و نهایتاً رسیدیم به یک کمپگراند. تو قسمت‌های بعدی حتما در مورد کمپینگ و کمپگراند توضیح میدیم.
اینجا چند مدلی از این کمپینگ‌ها وجود داره. بعضیاشون خصوصیان و قیمت ورودیشون نزدیک به 30 دلاره. حتی برای دوچرخه سوارا. بعضیاشون مخصوص پارک‌های ملیه و سازمان جنگلبانی اونا رو مدیریت می‌کنه که ورودیش برای دوچرخه سوارا فقط 4 دلاره.
اون روز برای اولین بار با یه مدل دیگه ای از این کمپینگ‌ها آشنا شدیم. هیچ مأمور یا کیوسکی اونجا نبود. کنار در ورودی یک سری پاکت بود که شما هر مبلغی که دوست داشته باشین رو داخلش قرار میدین و برای مرکز مربوطه پست میکنین. البته خیلی هم رایگان میرفتن داخل و ترجیح میدادن تا مبلغی رو پرداخت نکنن.
قطعاً یکی از مزایای کمپ‌گراند اینه که دیگه همسایه‌ای پیدا نمیشه که به پلیس زنگ بزنه تا نصف شب بیاد و جهانگردای بیچاره رو از خواب بیدار کنه.
بعد از اون همه رکاب زدن توی روز خوب و با سرعت بالا، خوابیدن توی کمپ‌گراند رایگان و امن خیلی میچسبید. به جز یکی دوتا خانواده که با ماشین سفر میکردن، کسی اون طرفا نبود. بوی کبابشون همه جا رو برداشته بود. ولی ما با همون نودل و سوپ خودمون حسابی کیف می کردیم، لذت می بردیم و احساس خوشبختی داشتیم. کنار دو تا درخت پالم یا همون نخل چادر زدیم. درسته، اونقدر رفته بودیم به سمت جنوب که بالاخره رسیدیم به شهرهای گرم و جایی که درخت نخل رشد کرده.
اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید.